با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج ادامه فصل 30. در خروج فصل 30 آیه 6 می‌خوانیم: قربانگاه بخور را بیرون پرده‌ای که روبروی صندوق عهد قرار گرفته بگذار. من در آنجا با تو ملاقات خواهم کرد. این مذبح دقیقاً کنار پرده محراب بود و صندوق عهد و تخت رحمت در مقابل پرده بودند. پرده محراب در مکان مقدس، مکان پرستش قرار داشت. در خروج فصل 30 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: هر روز صبح که هارون روغن داخل چراغ‌ها می‌ریزد و آنها را آماده می‌کند، باید بر آن قربانگاه بخور خوشبو بسوزاند. هر روز عصر نیز که چراغ‌ها را روشن می‌کند، باید در حضور خداوند بخور بسوزاند. این عمل باید مرتب نسل اندر نسل انجام شود. آن یک مذبح قربانی نبود. خروج فصل 30 آیه 9 می‌گوید: بخور غیر مجاز، قربانی سوختنی و هدایای آردی روی آن تقدیم نکنید و هدیه نوشیدنی بر آن نریزید. فقط بخور خوشبو، و آن هم بخور خوشبوی خاصی، باید بر روی آن مذبح گذاشته می شد. کاهنان باید هر بار که چراغهای چراغدان را می خواستند روشن کنند، بخور خوشبو می سوزندند. این مذبح به دعا اشاره می کند و ما از این موضوع اطمینان کامل داریم، چون کتاب مقدس بخور خوشبو را به نشانه دعا و پرستش در جاهای بسیار به کار برده است. برای مثال، داوود پادشاه در مزمور 141 آیه 2 میگوید: بگذار دعای من مانند دود بخور به حضور تو رسد و برافراشتن دستهایم به سوی تو همچون قربانی شامگاهی باشد. کتاب مکاشفه فصل 8 آیه 3 میگوید: پس از آن فرشته دیگری آمد و در کنار قربانگاه ایستاد. در دست او آتشدانی برای سوزاندن بخور بود. پس به او مقدار زیادی بخور دادند تا با دعاهای مؤمنین بیامیزد و بر روی قربانگاه زرینی که پیش تخت خدا قرار دارد تقدیم کند. انجیل لوقا فصل 1 آیه 9 به ما میگوید: یک بار که دسته ابیا در خانه خدا خدمت میکرد و زکریا نیز به انجام وظیفه کاهنی خود مشغول بود، به حکم قرعه نوبت به او رسید که به جای مقدس خانه خدا داخل شود و در آنجا بخور بسوزاند. زکریا عضو قبیله لاوی بود و در معبد خدمت می کرد و طبق این آیه او در جلوی مذبح بخور خوشبو بود و دعا می کرد. لوقا عهد جدید را بر اساس ترتیب حوادث از ایستادن زکریا در کنار مذبح بخور خوشبو شروع می کند. به عبارت دیگر، خداوند سکوت 400 سالش را با دادن پیغام به زکریا نزد مذبح خوشبو شکست. در نتیجه بخور خوشبو نشان خداوند عیسی مسیح شفیع ماست. هارون در مکان پرستش خدمت می کرد و او در این مورد خاص نماد عیسی مسیح است. اگرچه مسیح در واقع یک کاهن از نوع ملک صادق است، آنطوری که در عبرانیان فصل 7 نوشته شده است. در عبرانیان فصل 9 به مطلب عجیبی برمیخوریم. مذبح بخور خوشبو در قدس الاقداس قرار دارد. مثل این میماند که نویسنده عبرانیان نمیدانست مذبح بخور خوشبو کجا بود. چرا او آن را همانطوری که در کتاب خروج است در مکان مقدس نمی گذارد، بلکه در قدس الاقداس؟ چون وقتی او آن را می نوشت، پرده از وسط پاره شده بود، مسیح به زمین آمده بود و خودش را فدا کرده بود، جسمش را قربانی کرده و بر روی صلیب جان داده بود، ولی او به آسمان صعود کرد و امروز مذبح بخور خوشبو در آسمان است. ما به وسیله عیسی مسیح به حضور خدا حاضر می شویم. او شفیع اعظم ماست. مسیح در آسمان است و مذبح نشان می دهد که مسیح در کجا است. وقتی که در دعا به حضور خدا می رویم، باید در نام عیسی مسیح آن کار را انجام بدهیم. شنیدم که بسیاری می گویند حال که نجات یافته ایم مستقیم می توانیم به حضور خدا برویم. نه، نمی توانید. فقط به وسیله مسیح می توان آن کار را کرد. او تنها کسی است که ما را به حضور خدا می آورد. مسیح در آسمان برای ما دعا می کند. برای قوم بنی اسرائیل خیلی عالی بود که بدانند کاهن اعظمشان در خیمه مقدس کنار مذبح بخور خوشبو برای آنان دعا می کند و برای ما بسیار فوق‌العاده است که بدانیم عیسی مسیح کاهن اعظم ما برای ما دعا می کند. مسیح برای دنیا دعا نمی کند. آیا این مطلب را می دانید؟ او در مقام خود به عنوان کاهن اعظم در یوحنا فصل 17 آیه 9 اینچنین می گوید: من برای دنیا دعا نمی کنم، بلکه برای این شاگردان دعا می کنم که به دست من سپرده ای، چون از آن تو هستند. شاید بگویید چرا برای دنیا دعا نمی کند؟ عیسی مسیح جان خود را برای این جهان داد و اکنون روح القدس بر روی زمین برای آنانی که به مسیح ایمان می آورند حقانیت قربانی بودنش را ثابت می کند. مسیح فراتر از این که برای گناهان این جهان جان بدهد کاری نمی توانست بکند. او در آسمان برای آنانی که او را به عنوان نجات دهنده پذیرفتند دعا می کند. خوشحالم که او این کار را برای ما انجام می دهد. اگر این گونه نبود روی زمین خیلی پیشرفت نمی کردیم. چقدر عالی است که کاهن اعظمی داریم که برای ما دعا می کنند. خداوند به خاطر مسیح و کاری که بر روی صلیب به خاطر ما انجام داد دعاهای ما را می شنود. افسوسیان فصل 1 آیه 6 می گوید: پس خدا را ستایش می کنم که تا این حد ما را دوست داشت و تا این اندازه در حق ما لطف کرده است، آن هم فقط به خاطر اینکه متعلق به فرزند عزیز او مسیح هستیم. خدای پدر فقط به خاطر عیسی مسیح که از او خوشنود است ما را میپذیرد. خدای پدر در انجیل متی فصل 17 آیه 5، مرقس فصل 9 آیه 7 و لوقا فصل 9 آیه 35 میگوید: این پسر محبوب من است، به او گوش دهید. ما نه تنها باید به او گوش دهیم، بلکه باید در نام او دعا کنیم. عیسی مسیح در یوحنا فصل 14 آیه 14 به ما میگوید: بلی، نام مرا ببرید و هر چه لازم دارید بخواهید تا به شما عطا کنم. و این یعنی دعا کردن در روح. خواهید دید که این مذبح از بقیه اشیا مجزا است. فقط کاهن میتوانست در این قسمت دعا کند. حتی عزیای پادشاه هنگامی که میخواست به زور وقتی که جزام داشت وارد آنجا شود ضربه خورد. در این مورد در دوم تواریخ فصل 26 آیه 16 الی 21 نوشته شده است: امروز فقط کاهنان میتوانند دعا کنند و هر ایماندار واقعی در مسیح یک کاهن است. امروز عقاید عجیب غریب و احساساتی زیادی هستند که میگویند که انسان میتواند هر گونه زندگی گناه‌آلودی که می‌خواهد داشته باشد مسیح را رد کند و سپس در وقت سختی‌ها، شاید وقتی که مادرش در بیمارستان است، آن شخص گناهکار می‌تواند در برابر خدا به زانو در بیاید و در انتظار پاسخ باشد. صحنه‌های هیجان‌انگیز و موعظه‌های احساساتی درباره این موضوعات تبلیغ می‌کنند، ولی خداوند می‌گوید که این نوع دعاها را پاسخ نخواهد داد. دوستان، درباره این موضوع جدیتر باشید. مذبح بخور خوشبو تنها جایی است که کاهن نزدش می رود. تنها دعایی که یک گناهکار می تواند بگوید این است: خداوندا به من گناهکار رحم کن. آنگاه خداوند به دعایتان گوش خواهد داد. خروج فصل 30 آیه 8 میگوید که باید یک بخور دائمی به حضور خداوند در نسل‌ها باشد. باید عبادت دائمی به حضور خداوند باشد. در اول تسالونیکیان میخوانیم که همیشه دعا کنید. بخور خوشبو باید در صبح و هنگام غروب به حضور خداوند بلند میشد. وقتی که کاهن اعظم وارد مکان مقدس میشد تا بخور بسوزاند، مدت زمانی در آنجا میماند. بوی بخور خوشبو تمام لباسش را گرفته بود و وقتی که بیرون میآمد تمام قوم بوی بخور را احساس میکردند. مثل اینکه بگویید او دقیقاً عطر مناسب را بر خود زده بود. وقتی که کاهن اعظم نزد قوم آمد، آنها بوی خوش را حس میکردند و قوم میگفتند خدای من چه بوی خوشی. مشکل اساسی مؤمنین امروز این است که نوع مناسب عطر را به خود نمیزنند. عطر مناسب خوشبو دعا است. بگذارید دعاهایتان در حضور خدا همچون عطر خوشبو باشد و اگر در دعا بمانید لباستان و وجودتان بوی خوش خواهد گرفت. فدیه دهندگان می توانند خدا را بپرستند. در خروج فصل 30 آیه 12 الی 13 می خوانیم: خداوند به موسی فرمود هر موقع بنی اسرائیل را سرشماری می کنی، هر کسی که شمرده می شود باید برای جان خود به من فدیه دهد تا هنگام سرشماری بلا بر قوم نازل نشود. فدیه هایی که او باید بپردازد نیم مثقال نقره است که باید به من تقدیم شود. این دومین چیز مورد نیاز برای پرستش است. هیچ بلایی بر آنها نخواهد آمد زیرا آنها بایستی بازخرید و رستگار شوند. آنها با نقره فدیه میافتند. نقره فلز رهایی و نوعی از رستگاری بود. هر که عبادت و پرستش می کرد بایستی بازخرید و رستگار شده بود. حرفهای زیادی امروزه درباره عبادت و پرستش دست جمعی می شنویم. در واقع اینطور چیزی وجود ندارد. فقط کسانی که رستگار و بازخرید شده اند می توانند عبادت کنند. ولی راه برای هر کس که خواهان نجات است باز می باشد. پاک شدگان می توانند خدا را بپرستند. پرستش کنندگان نه تنها باید بازخرید شده باشند بلکه باید پاک نیز باشند. این مطلب ما را به حوضچه می رساند. حوضچه در صحن خروجی قرار دارد و از جنس فلز برنج است و در امتداد مذبح برنجین قرار دارد. در اینجا خداوند مسئله گناهان را مطرح می کند و با گناهان ما مواجه می شود. حوضچه برنجین جایی است که خداوند با گناهان ما به عنوان مؤمنین کار دارد. ایمانداران بعضی وقتها گناه می کنند. نظریه که می گوید ایمانداران آسمانی هستند و دیگر گناه نمی کنند کاملا اشتباه است. همانطوری که یک شاعر گمنام گفته است چه جلالی گر زندگی کنی با عشق در بالا با مقدسین. گرچه دانم تفاوتی است بر زمین ماندن بین مقدسین. در خروج فصل 30 آیه 17 الی 20 می‌خوانیم: سپس خداوند به موسی فرمود حوضی از مفرق با پایه‌های مفرقی برای شستشو بساز، آن را بین خیمه عبادت و قربانگاه بگذار و از آب پر کن. وقتی هارون و پسرانش می‌خواهند به خیمه عبادت وارد شوند و یا وقتی بر قربانگاه هدیه سوختنی به من تقدیم می کنند باید اول دستها و پاهای خود را با آب آن بشویند وگرنه خواهند مرد. کاهن زمانی می توانست وارد خیمه عبادت شود که شسته شده باشد. کاهن زمانی که در بخش خارجی بود ناپاک بود. وقتی که به کلیسا می روید و از جلسه آن روز لذت نمی برید شاید به این خاطر نیست که واعظ خسته کننده است. شاید شما ایماندار ناپاکی هستید. وقتی که مخلوطی از یک واعظ خسته کننده و ایماندار ناپاک را دارید پس موعظه خیلی جالب و عالی نخواهید داشت. در این دنیا ما ناپاک می شویم و اگر پاک نشویم نمی توانیم عبادت کنیم. به خاطر این موضوع است که مسیح پاهای شاگردان را شست. تا به امروز نیز مسیح آن کار را انجام می دهد. دوستان، ما باید به سمت حوضچه برویم و این اولین کاری بود که کاهن انجام می داد. اگر می خواست به سمت قربانگاه برنجی برود می بایست قبل و بعد از آن خود را می شست. اگر می خواست به مکان مقدس برود باید قبل از دخول و بعد از خروج خود را می شست. من اینطور می فهمم که شستشو امر بسیار مهم می بود. در واقع آنقدر مهم بود که اینطور تصور می کنم شاید یک کاهن از کاهن دیگر در کنار حوضچه این سوال را می کرد که امروز چند بار اینجا بودی؟ کاهن دیگر شاید جواب می داد تقریباً 12 بار و کاهن اول شاید می گفت خب من بیشتر از 12 بار اینجا بودم. به دستایم نگاه کن، دستهایم چروکیده شدن چون چندین بار آنها را شستم. من در فکر هستم که چرا خداوند می خواهد چندین بار این کار را تکرار کنیم؟ و هارون در حالی که در پشت سر آنها ایستاده بود شاید می گفت خداوند از ما می خواهد که خود را بشوریم 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 تا بفهمیم که خدا می خواهد ما مقدس باشیم. اگر کاملا پاک نشده باشید نمی توانید او را بپرستید، خدمت کنید یا برایش مفید باشید. فکر این که یک ایماندار ناپاک می تواند به طور قابل پذیرش خدا را خدمت کند درست و صحیح نیست. هر چند وقت یک بار می شنوید که بعضی مردان رابطه نامشروع با زنان برقرار کردند و مردم می گویند خدای من نمی توانم بفهمم چطور ممکن است این چنین چیزی برای کسی که برای خدا کار می کند اتفاق بیفتد. شاید آن شخص یک واعظ یا خادم مسیحی خوبی باشد، اما اگر کارش را بررسی کنید می فهمید که چیزی جز چوب، علف خشکیده و کاه نبوده است. در اول قرنتیان فصل 3 آیه 12-15 یادآوری می کند که اما بر این بنیاد واحد می توان اماراتی با مصالح گوناگون بنا کرد. بعضی امارت را با طلا و نقره و جواهرات می سازند و بعضی دیگر با چوب و علف خشک و کاه. اما زمانی خواهد رسید، یعنی همان روزی که مسیح همه را داوری خواهد نمود، که کار هر معمار مورد آزمایش قرار خواهد گرفت تا معلوم شود با چه مصالحی امارت را ساخته است. کار هر شخص از آتش گذرانده خواهد شد تا ارزش و اصالت آن مشخص گردد. آن معماری پاداش خواهد یافت که بر آن بنیاد امارتی با مصالح خوب ساخته باشد و حاصل کارش صحیح و سالم از بوته آزمایش بیرون آید. اما اگر امارتی که ساخته باشد بسوزد، ضرر بزرگی به او خواهد رسید. اگرچه خود نجات خواهد یافت، اما همچون کسی خواهد بود که از میان شعله‌های آتش فرار کرده باشد. کار بزرگ او در نظر خدا هیچ بود. خدا می‌خواهد که پاک باشیم. کاهنان باید در حوضچه برنجین خودشان را می‌شستند. باید با اعتراف نزد او حاضر شویم. اول یوحنا فصل 1 آیه 9 به ما می‌گوید اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. حوضچه برنجین نماد تطهیر و تقدیس است. اگر می‌خواهیم خدا را خدمت کنیم یا به وسیله خدا به کار برده شویم، باید خودمان را پاک کنیم. ما باید پاک باشیم. نه تنها باید لباس‌هایمان مملو از عطر خوشبو باشد، بلکه باید بدنمان با آب پاک و تمیز شود. آب پاک کلام خدا است. حوضچه از جنس برنج بود. زنان آینه‌های زیبای برنجیشان را برای ساختن حوضچه آوردند. پس آنها آینه شیشه‌ای نداشتند. آینه‌ها ناپاکی را نشان می‌داد و آن هدف حوضچه بود. حوضچه کاهن را پاک می‌کرد. همچنین حوضچه نماد کلام خدا است. کتاب مقدس آینه‌ای است که وقتی در آن می‌نگریم گناهانمان آشکار می شود. پس باید آن گناه را اعتراف کنیم و پاک شویم. اکنون مجبور نیستیم در حضور مردم گناهانمان را اعتراف کنیم، بلکه بایستی به طور شخصی به حضور عیسی مسیح برویم. آن حسچه در آسمان است. فکر میکنم هر یک شنبه قبل از اینکه به کلیسا برویم باید به گناهان هفتگیمان اعتراف کنیم. لطفاً نگویید که ناپاک نمیشوید. چشمانتان ناپاک میشود. فکرتان ناپاک میشود. دستهایتان ناپاک میشود. پاهایتان ناپاک میشود. شما ناپاک میشوید. یکی از مشکلات بزرگ کلیساهایمان این است که بیش از حد اشخاص روحانی ظاهری داریم. ما باید گناهانمان را به حضور خدا اعتراف کنیم و قبل از اینکه عبادتمان را شروع کنیم پاک شویم. اگر پرستش از قلب پاک برنخیزد، خداوند آن را قبول نخواهد کرد و همچنین اگر قلب پاک نباشد، خدمت شما را قبول نخواهد کرد. مست شدگان می توانند خدا را بپرستند. خروج فصل 30 آیه 25 الی 27 می گوید و از ترکیب آن روغن مقدس مست درست کن. با روغن معطری که تهیه می شود، خیمه عبادت، صندوق عهد، میز با تمام ظروف آن، چراغدان با تمام وسایل آن، قربانگاه بخور. امروز ما با چه چیزی می توانیم مسح شویم؟ مسح ما از روح القدس است. ما مسحی داریم که ما را قادر می سازد کلام خدا را بفهمیم. به همین دلیل کتاب مقدس برای خیلی ها واقعی شده است. این کار یک معلم یا واعظ نیست، بلکه روح القدس می باشد که کلام خدا را به کار می برد. فقط روح القدس می تواند شما را مسح کند. مجبور نیستید پیش کسی بروید و روغنی روی سر شما بریزد، بلکه همین حالا می توانید به حضور خدا بروید و بگویید خداوندم، قلب، فکر و روح مرا باز کن تا کلام تو را درک کنم. اول یوحنا فصل 2 آیه 20 می گوید اما شما مانند اینها نیستید، زیرا روح القدس بر شما قرار گرفته و حقیقت را می دانید. کلمه مس یعنی ریختن روغن بر سر که آن برای ما است. اول یوحنا فصل 2 آیه 27 ادامه می دهد که اما می دانیم که روح خدا در شماست و به همین جهت نیازی ندارید کسی به شما بیاموزد که چه بکنید، زیرا روح خدا همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد. هرچه او می گوید حقیقت محض است و دروغ در آن یافت نمی شود. پس همان گونه که به شما تعلیم داده است، همیشه در مسیح بمانید و هرگز از او دور نشوید. روح القدس تنها کسی است که می تواند فکر و قلبتان را باز کند تا کلام خدا را درک کنید. چه برکتی قلبتان دریافت می کند؟ افراد زیادی هستند که می پرسند معنی و هدف زندگی چیست؟ امروز باید چه کار کنیم؟ چطور می توانیم نیازهایمان را برطرف کنیم؟ دوستان عزیز، از خداوند بخواهید که به وسیله روح القدس کلامش را برای قلبهایتان واقعی بسازد و خوشی حقیقی از آن شما خواهد بود.